ظهرپوش که به قسمت هفتم رسیده در اینجا آماده پخشه. ضمن تشکر از شما از همراهیتون با رادیو نمایش دعوت میکنم این نمایش رو بشنوید.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به من کمک کردی.
از همین بحثی
تفکر انتقادی به گونه ای که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به روی کرد اثر به ما میده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید میخواهد این جامعه
نمیستم.
نقد و نمایش.
به نام یگانه هستی، عرض درود و ارادت دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش. برای یکایک شما شبی خوش رو آرزو می کنم. امشب در آخرین روز هفته باز هم با شما هستیم و محور گفتگو در برنامه امشب نمایش رادیویی شاهزاده سرخپوش خواهد بود. هفت پیکر را از جهت ساختار کلی و روال داستانی میتوان به دو بخش متمایز تقسیم کرد. یکی بخش اول و آخر کتاب درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا مرگ رازگونه او که بر پایه روایتی تاریخ گونه است، و دیگری بخش میانی که مرکب از هفت حکایت یا اپیزود از زبان هفت همسر او و از زمره حکایات عبرت انگیزی است که دختران پادشاهان هفت اقلیم مطابق تقسیم قدما برای بهرام نقل می کنند. این منظومه آمیزه ای از جنبه حماسی و غنایی است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماماً دارای روح غنایی و تخیل رمانتیک است، ولی بخش تاریخی گونه اگرچه سعی شاعر بر ترسیم چهره‌ای حماسی برای بهرام بوده، آمیزه ای از جنبه حماسی و عناصر غنایی است. در هفت پیکر زمین و آسمان و جلوه های جمال این دو با هم پیوند می‌یابد. از یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی زمینی است، و از سوی دیگر نظیر قرار دادن اینها با هفت های آسمانی همچون هفت سیاره و هفت فلک، و واسطه این دو با یکدیگر گنبدی است که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد. هفت پیکر ستایش داد و عدالت و نکوهش ستم و بیراهی است. در قسمت‌های اول آن شاهد زندگی قهرمانی و حماسی بهرام هستیم، آنجا که با یک تیر شیری را از پای در می‌آورد یا اژدهایی را برای رسیدن به گنج نابود می‌سازد، و زمانی که با کنیزان خود عشق می‌بازد. در اواسط داستان جنبه غنایی آن پررنگ‌تر می‌شود، وقتی که زیبارویان هفت اقلیم هر یک در روزی مخصوص افسانه‌ای را برای او حکایت می‌کنند که هر کدام در پایان دارای نکته‌ای حکمت‌آمیز و پندی جاودانه است. هفت پیکر دو گونه داستان شگفت‌انگیز شرقی در خود دارد: گونه ای داستان حماسی افتخارآمیز شاهنامه فردوسی و نوعی داستان کوتاه که از طریق مجموعه‌های قدیمی ایرانی به هزار و یک شب می رسد. منظومه هفت پیکر نظامی اثری است حماسی غنایی که از جنبه های مختلف توانسته نظر محققان و ادیبان را به خود جلب کند و تا کنون مقالات و تحقیقات فراوانی درباره آن نگاشته شده است. این مثنوی پربار سرگذشت بهرام پنجم ساسانی فرزند یزدگرد است که نه صرفاً در قالب یک شخصیت ساده و عادی، بلکه به عنوان یک انسان کامل از زبان نظامی توصیف شده و دقت در آن ما را بران می دارد که بگوییم نظامی در وصف شخصیت و شجاعت او به آتش بهرام که نزد ایرانیان مقدس بوده نظر داشته و به او هویتی اسطوره‌ای فراتر از یک شخصیت عادی بخشیده است. هفت افسانه موجود در این منظومه دارای آموزه ها و نتایج عرفانی است که بیگمان مراحل هفتگانه سلوک عرفانی را به یاد خواننده علاقمند می اندازد. سوژه ها و زمینه های بحث و تحقیق درباره این اثر ارزشمند که البته جزو شاهکارهای نظامی در کنار خسرو و شیرین اوست بسیار است و هنوز می توان آن را از جنبه های گوناگون مورد کنکاش قرار داد. آخرین قسمت از نمایش رو می شنویم.
شاهزاده سرخ پوش با نگاهی به دو داستان گنبر سرخ و گنبر سیاه از منظومه هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی، نوشته و تنظیم برای رادیو از حمید رضا پور علی محمد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوششم، نسرین زارع، نسرین صداقت‌زاده، آشا مهرابی، پیام حسینیان، علی اصغر دریایی، امیر جوشغانی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، احمد شمس آصف، فریدون مهرابی، رامین پوریمان، محمد حسن عشقیان، بهرام سروری نژاد، مسعود زنوزی راد، افسانه محمدی، بیوک میرزایی، مهدی طهماسبی، سیما رستگاران، مهدی کاشانیان، مهدی گیاهی، حبیب بختیاری و توران مهرزاد. کارگردان همایون ایرانپور. گوینده مریم نشیبا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا. سلام. در 6 قسمت گذشته چنین روی داد: شاه دختی به غایت خوش چهره و اهل علم و کمال به تمام خواستگارانش پاسخ منفی می‌دهد و در دل کوه قلعه‌ای می‌سازد، به آن قلعه می‌رود و در راه قلعه موانعی می‌گذارد، اما در می‌یابد که اسیر طلسم خود شده است. از آن سو شاهزادهی که وصف شاه دخت را شنیده و از کم و کیف امور آگاه است، با پیری به مشورت می نشیند و پیر از شاه سیاه پوش می گوید و جوان برای یافتن او راهی سخت را آغاز می کند و عاقبت او را می یابد و دل به آنچه که شاه سیاه پوش می گوید می سپارد و آموختن را آغاز می کند و بعد از آنچه که شاه سیاه پوش برایش تدارک دیده سربلند بیرون می آید. به سوی قلعه شاه دخت باز می گردد و
گار خیلی ها برای تماشا آمده اند.
آری و من آغاز می کنم.
چنین مباش جوان،
ما تو را به یاد می آوریم. هنگام تابستان بود که از کوچه های ماتم سرای ما گذشتی و رفتی.
اکنون چرا بازگشتی؟ آخر مگر چقدر ارزش دارد؟
عشق من ارزشمند است، چون عشق به انسانها را به من آموخته است. تا به کی ماتم؟ تا به کی بازار کساد مردمان؟ تا به کی دلهوره؟
تو به خودت میاندیشی و مقصودت؟
آری جزی نیست. و مگر عاشقی سراغ دارید که غیر از این بیاندیشد؟
تو برازنده ای، رشیدی، به نظر بزرگزاده ای. برو و این جامعه سرخ را از هم بدر کن و به زندگیت برسی.
اکنون نیز جز رسیدگی به زندگیم که کاری ندارم پدر جان.
مصد است که کارش را به سرانجام برسند.
کدام کار؟ کدام سرانجام؟ ما نفرین شده ایم.
نفرینی در کار نیست. هی! من ریشه این ماتم را بیخود خورم.
تو چرا او را باز نداشتی؟
چگونه او را باز دارم وقتی چون این عاشق است؟
بسیار بودند که دم از عاشقی زدند و راه را نیمه تمام با تن زخمی باقی گذاشتند.
اصلا او کیست؟
شاهزاده ای از دیار سیستان.
چه؟ آن روز که آمده بود چرا بازگشت و چرا دوباره آمد؟
آری. تلاش میکرد تا بیاموزد و میدانست بدون دانش نمیتواند از پس این کوه تلس شده براید.
دل باید جادوگری میاموخت.
به او گفتن و دانست که دانش و دلاوری چاره شکستن این تلسم هاست.
ببینیم و تعریف کنیم.
صدای چه بود؟
از کوه سنگ فرو میریزد.
تندیس هاست که فرو ریختن.
آفرین به تو، آفرین، تو توانستی، توانستی، خدایا توانستی.
شکستم آنچرا که آموخته بودم به کار بستم و همه را از میان برداشتم. اکنون به سوی قلعه می روم.
در این چند ماه نواختن این ساز را چه خوب آموخته ای. چون آموزگار خوبی چون تو داشتم.
اگر آموزگار خوبی بودم نمی گذاشتم این چنین بی تدبیر اسیر شوی.
راهش را می یابم، عاقبت راهش را می یابم.
رها کن، رها کن دختر. کدام راه؟
مرا ببخش دایه، بی جهت به پای من سوختی و جز سوختن و تحمل کردن راهی نداری.
نه ندارم و در کنار تو میمانم.
اگر وفای مادرانت نبود من چه میکردم؟ دایه دایه، سرم به اندازه کوهی سنگین است و قلبم لبریز از اندوه.
تو گم شده ای را میجستی و آن را به آزمون می‌خواستی بیابی، اما ندانستی که عشق داد و ستد نیست.
و من نمی‌دانم که چیست. می‌شنوی دایه؟
آری، صدای طبل است. از بیرون قلعه صدا می‌آید.
کسی به نزدیک قلعه آمده و در را می‌جوید.
پس برخیز، برخیز، انگار که اسارت ناگزیر تمام شد. در را بگوش شاه دخت.
هرگز.
چه میگویی؟
اگر در پی انجام سه شرط من آمده باشد چه؟
خب آمده باشد، همینقدر که از تلسپا گذشته کافی نیست؟
نه،
او نجات بخش ماست دخترم.
از این بابت از او سپاسگزاری خواهم کرد، اما آنچه که شرط بستم پا بر جا خواهد ماند.
تو را چه می شود شاه دخت؟
به خاطر تمام آنهایی که در این راه آسیب دیدند باید بر سر شرطم بمانم.
آخر چرا بر طبل می کوبد؟
بهترین راه را برای یافتن در برگزیده است. فرد پرتدبیر و عالمی است و الا چون این راهی را بر نمی گزید.
در را یافتم، یافتم شاه دخت.
میپنداشتم کسی توان حل این معما را ندارد.
آن کس پیدا شد. چه
چه بسیار به نقشی که از خود کشیده اید شبیه هستید و من این چهره را لحظه ای از یاد نبردم.
پیش نیا مرد جوان، بگو چرا سرخ پوشیده ای؟
پیش نمی آیم، اما نمی شود فقط طرح معما کرد. این را شما پاسخ بدهید.
میلی به پاسخ دادن ندارم.
من هم میلی به پاسخ شنیدن ندارم. اکنون می توانید به کاخ و نزد پدر بازگردید. البته شرط سوم را هم بگویید.
جوان، تو و این دختر انگار از یک جنسید. آخر شرط سوم کجا بود؟
آری، به قطع باز می گردم و شرط سوم را می گویم. جوان، تو نیز بازگرد و به کاخ نزد پدرم برو. به او بگو که من باز خواهم گشت.
به کاخ نزد پدرتان می روم. به سه منظور: اول که احوالش را بپرسم چون می شناسمش، و دوم این که نیاز به استراحت دارم، و سوم این که خود را برای اجرای شرط سومت آماده کنم. آمدنت را از هم اکنون مردم شهریار گفتند.
ایرادی نیست، ما می آییم
و من منتظرم.
کجا را می نگری؟ او رفته است.
به من بگو او که بود؟
بنده خدا.
اکنون که طوفانی که برپا کرده بود فرو نشسته، از خودم میپرسم چگونه توانست؟
شاید به نیروی عشق، کسی چه میداند؟ چرا که شما هنوز نشناخته اید.
نشناختم؟
نمیدانم.
یعنی از پس شرط سوم هم برخواهد آمد؟
یا از این شرط در گذر یا ساده اش کن شاه دخت.
برویم دایه، بیا این زندان خود ساخته را رها کنیم.
جوان، تو شهر ما را نجات دادی.
خدا تو را حفظ کنه. تو برای شهریاری این شهر بهترین.
ببینید، او این همه را به نیروی عشق انجام داد.
خدایا، آفتاب هم انگار درخشان‌تر شده است.
خدا خیرت بدهد. دیگر باید به فکر جشن عروسیت باشی.
مردم عجول نباشید. شرط سوم باقی مانده است.
کدام شرط؟
همین بس نبود؟ به خدا که این شاه دخت همه کشته های پدر را برباد می دهد.
اگر بخواد با آنچه عهد کرده وفا نکند، سر به شورش می داریم.
آری، دیگر بس است. و همین جوان می تواند شهریار ما باشد.
آری.
مردم، اول که گذشته را از یاد ببرید، هرچند که بسیار سخت است، اما بعد این که من هم بد عهدی را تاب نمی آورم. آسوده به خانه هایتان بروید و منتظر باشید. من با خبرهای خوش باز خواهم گشت.
ما جلوی قصر میمانیم و منتظر میشویم.
پادشاه!
پادشاه آمد!
آرام باشید تا سخنی با شما بگویم. مردم، شما به صبوری آن ماهای تلخ را گذراندید و من می دانستم که این جوان روزی باز خواهد گشت و شادی را برای ما به ارمغان خواهد آورد. من نیز چون شما می اندیشم و می پندارم که این جوان از همکنون داماد من خواهد. حتی اگر نتواند شرط سوم را به جای آورد، پس صبور باشید و بگذارید این دم آخر عمر را در آرامش خیال بگذرانم، هرچند که برایم مقدور نخواهد بود.
من نه از سر پرباد و نه از روی غرور سخن میگویم، اما میدانم که شرط سوم را نیز به جای خواهم.
زنده باد!
جوان، اکنون همه چیز برای اجرای شرط سوم مهیاست. بسیار کوشیدم داو را منصرف کنم اما نشد و همچنان بر اجرای شرط سوم اصرار می‌ورزد.
و من هم آمادم.
خدا کند بتوانی از پس مانع سخت معماهای دختر من برای
چنین خواهد شد.
رخصت می‌دهید؟
بیا دایه.
خانومم اولین سوال را مطرح کردند و من آمدم تا آن را ارائه کنم.
بله و او نیز آماده است.
بیا جوان. شاه دخت این دو مروارید را داد و گفت که اولین پرسش من این است.
دو مروارید؟ دو مروارید؟
لازم است تا برای اندیشیدن شما از شاه دخت مهلتی بگیرم؟
هرگز. همراه؟
بله سرورم.
آن خرجین و آن کیسه را آورده ای؟
بله، به امر شما آن را به همراه دارم.
آن را به من بده.
بله چشم. بفرمایید.
هنگام بازگشتن شاه سیاه‌پوش گفت که در خرجینم کیسه ای گذاشته که فقط به وقت نیاز باید درش را بکشایم. فکر کنم که وقت نیاز فرا رسیده است. بله یافتم. اینجا این جواهر چه مرواریدهای زیبایی دارد و من سه تای آن را میکنم. بیا دایه، این دو مروارید را با این سه مروارید به نزد شاه دخت ببر و بگو که پاسخ من این است.
چرا ایستاده ای دایه؟
بله عصائه.
چه شد دایه؟
به خدا که من در کار این دو تن ماندم.
چه شده است؟
آن دو مرواریدی که خود شاه دخت داده بود و سه مروارید این جوان را نزد او بردم. شاه دخت آن دو و این سه را وزن کرد. به لحاظ اندازه و وزن به یک میزان بودند. پس شاه دخت هر پنج مروارید را با سنگی کوبید و گردی ساخت و با شکر مخلوط کرد و به من داد تا آن را به عنوان پرسش دوم نزد این جوان بیاورم.
آن گرده ها را به من بدهید.
بفرمایید این گرده ها از آن شما.
آری چنین است. چنین است. بگویید شیر بیاورند.
شیر بیاورید. فلفور.
اطاعت سرور من.
اکنون برایت شیر میآورند جوان، اما از راز آن پنج مروارید نگفتی.
با شما خواهم گفت به وقتش.
بفرمایید سرورم. آوردم.
نزد آن جوان ببر.
اطاعت. بفرمایید شیر گرم.
نزد آن جوان.
به چشم.
با این شیر چه خواهی کرد؟
اکنون بنشین و نظاره کن همراه. من آن گردی را که شاهزاده از شکر و مروارید ساخته درون شیر می‌ریزم. بعد آن را هم می‌زنم. اکنون مروارید ته مانده و شکر در شیر حل شده است.
من که در سر این کارها ماندم.
طاقت بیاور، طاقت بیاور. دایی عزیز.
بله.
این را نزد بانویت ببر و بگو که پاسخ من همین است.
به چشم.
اکنون نوبت سوال دیگر است.
بنگار سلسله این سوال‌ها بی پایان است.
ملالی نیست. او دانش مرا می سنجد و من هم به این عیار سنجی تن دادم.
شهریار به سلامت باشد.
دیگر چه داری؟
شاه دخت شیر را که دیدند همه را به تمامی سر کشیدند.
خب
و گرد مرواریدها در ته ظرف باقی ماند بدون اینکه از وزن آن چیزی کاسته شده باشد. سپس این انگشتر را از انگشت بیرون آوردند و گفتند که به این جوان بدهم.
آن را به من بدهید.
و این سؤال تازه است.
آن کیسه را به من بدهم را.
به چشم. بفرمایید.
ببینم برای شاه دخت چه در کیسه داریم. یافتم.
چه مروارید درخشانی.
زیباست مگر نه؟
بسیار زیباست.
دایه عزیز.
بله.
این هم پاسخ من.
به چشم رفتم.
و این یعنی هر چه که تا کنون پاسخ داده ای درست بوده.
سوالات آنچنان سخت نبود که بی پاسخ بماند.
من از همکنون برای تن آرزوی خوشبختی دارم
و من صبورانه منتظرم.
شاه دخت چون گلی شکوفان شده است و خنده بر لب دارد.
خدا را شکر.
مروارید این جوان و مرواریدی دیگر را با بند گردن بندشان به سلک کشیدند و دوباره فرستادند.
آنها را به من بدهید.
بله بفرمایید. از آن شماست.
دو دور مثال یک دور. دو است اما یکی بیش نیست. آره همراه.
بله سرورم.
از درون آن کیسه مهره‌ای کبود به من بده.
به چشم. بفرمایید. این هم برای رفع چشم زخم.
آفرین آفرین، خوب دانستی. دایه عزیز.
بله.
اینها را نزد بانویت ببر.
به چشم.
نه من اینها را خواهم برد. شما بیاسایید.
هرچه که میل شهریار است.
انگار مرواریدها را به گوش کرده ای و دانه کبود را به انگوش.
آری او برای من همسری شایسته است و دانشی فراتر از من دارد.
پس جشن عروسی را برپا خواهم کرد. اما سر این سوالات و آن جوابها را باید با من بگوییم.
آسان بود. با آن دو مروارید که اول فرستادم گفتم که عمر دو روز است، پس فرصت را غنیمت شمار و وقت را دریاب. و او که سه دور هم وزن آن دو برایم فرستاد گفت اگر هم عمر 5 روز باشد باز هم باید که فرصت را غنیمت دانست. من آن دورها را کوبیدم و با شکر در آمیختم که زندگی آدمی با شهوت در هم آمیخته. پس چگونه میتوان سره را از ناسره و درست را از غلط باز شناخت؟ و او آن گرد مخلوط شده را با شیر گداخت که اگر می توان با شیر شکر را از گرد مروارید